رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر امروز 12 تیر ماه یک بار دیگه با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید. اما مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. کاخ سفید روز یک شنبه از آغاز تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تمجید از اقدام 27 کشور عضو این اتحادیه از بی‌توجهی جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد دولت تهران از موقعیت مذاکرات برای رفع نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش استفاده نکرده است و افزود این تصمیم اتحادیه اروپا حاکی از تعهد اساسی دیگری از سوی متحدان اروپایی ما برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز درباره نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است. 14 دوره جام ملت‌های اروپا با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید و این تیم پس از فتح جام ملت‌های 2008 و قهرمانی در جام جهانی 2010 سومین جام پیاپی را نیز نصیب خود کرد. اسپانیا در فینال این بازی‌ها با برتری خیره‌کننده 4-0 از سد ایتالیا گذشت. دروازه تیم اسپانیا در تمام طول رقابت‌های جام یورو 2012 فقط یک بار، آن هم در بازی نخست مقابل ایتالیا، گشوده شد. نبرد اسپانیا و ایتالیا با حضور 64,000 تماشاگر در ورزشگاه المپیک شهر کیف در اوکراین و با قضاوت پدرو پروئنکا از پرتغال برگزار شد. پس از طوفان شدید در آمریکا که به مرگ 13 نفر و قطع برق 3 میلیون نفر انجامید، اکنون موج گرما برای سومین روز پیاپی ایالات شرقی آمریکا را در بر گرفته است. روز شنبه به دلیل بروز طوفان در ایالت‌های واشنگتن، مریلند، اوهایو و ویرجینیا وضعیت اضطراری اعلام شد. باب مکدانل، فرماندر ایالت ویرجینیا، در نشستی خبری اعلام کرد دست کم 7 نفر در ارتباط با گرمای هوا در این ایالت جان باختند. مسئولان اداره برق اعلام کردند ترمیم شبکه برق رسانی مناطق آسیب دیده ممکن است یک هفته به طول انجامد. انتخابات ریاست جمهوری مکزیک به پایان رسید و با بسته شدن صندوق‌های رأی کار شمارش آرای انتخابات آغاز شد. نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان دهنده آن است که ممکن است انریک پنانیتو، نامزد حزب نهاد انقلابی، شانس بیشتری در این انتخابات داشته باشد. حزب حاکم مکزیک که فلیپ کالدرون رئیس جمهوری فعلی از آن برخواسته است، به دلیل وقایع خشونت‌باری که از سال 2006 میلادی تا کنون در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر رخ داده، از شانس چندانی برای پیروزی در این انتخابات برخوردار نیست. سپاه پاسداران از آغاز رزمایش موشکی 3 روزه‌ای در روز دوشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، شامگاه یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد در این رزمایش موشک‌های دوربرد، میانبرد و کوتاه‌برد از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف از پیش تعیین شده شلیک خواهند شد. این رزمایش که پیامبر اعظم 7 نامگذاری شده، به گفته این فرمانده سپاه، با رزمایش‌های پیشین تفاوت دارد و قرار است برای انجام آن پایگاهی در دل کویر ایجاد شود. نزدیک شدن هلیکوپترهای سوری به حریم هوایی ترکیه با واکنش جنگنده‌های ترکیه روبرو شد. مقام‌های نظامی ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند که به دنبال نزدیک شدن چند فروند هلیکوپتر سوری به مرزهای ترکیه، 3 بار هواپیماهای F-16 این کشور بر فراز مرز دو کشور به پرواز درآمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش ترکیه در بیانیه‌ای تأکید کرده است که در هیچ یک از این موارد هلیکوپترهای سوریه از حریم هوایی خود خارج نشدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که دولت ایران برای مقابله با کاهش قیمت نفت خام از اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، تقاضای تشکیل جلسه اضطراری کرده است. بر اساس این گزارش که به نقل از خبرگزاری مهر مخابره شده، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته است که بعضی از اعضای اوپک سقف تولید خود را مراعات نمی‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید که قیمت فعلی نفت در بازارهای جهانی غیر قابل توجیه است. وی به خبرگزاری مهر گفته است که در نشست اخیر وزیران کشورهای عضو اوپک توافق شد که در صورت کاهش قیمت به زیر 100 دلار برای هر بشکه در جلسه فوق‌العاده‌ای جهت مقابله با چنین کاهشی چاره‌جویی شود. وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنین گفته است که میزان تولید اوپک 30 میلیون بشکه در روز است و بعضی از کشورهای عضو اوپک از سقف تولید تعیین شده تجاوز می کنند و بازار دچار اختلال و بی‌نظمی می شود. خبرگزاری رویترز در مورد میزان صدور نفت 12 عضو اوپک نوشته است که طی ماهی که روز شنبه پشت سر گذاشتیم، اوپک به طور میانگین روزانه 31 میلیون و 630 هزار بشکه نفت وارد بازار کرده که نسبت به ماه پیش از آن، یعنی ماه می، اندکی کاهش داشت. خبرگزاری آلمان نیز در این زمینه نوشته است که از جمله کشورهایی که تولیدشان رو به افزایش است، لیبی است که با افزایشی به میزان 60 هزار بشکه در روز کل تولید خود را به 1 میلیون و 480 هزار بشکه رسانده، ولی بزرگترین افزایش از جانب عربستان سعودی صورت گرفته که روزانه 100 هزار بشکه اضافه تولید داشته است. خبرگزاری آلمان اضافه می‌کند که همینک عربستان روزانه 10 میلیون و 100 بشکه نفت تولید می‌کند. منظور کشفی استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس امور انرژی فسیلی در گفتگو با رادیو فردا میگوید که با کاهش فروش نفت ایران، عربستان جای خالی آن را پر کرده است.
در حال حاضر با اینی که تقریبا دنیا داره از کسادی در میاد و کشورهایی هستن که احتیاج به نفت زیاد دارن، نفت ایران به طور کلی خریدار کمتر داره. تمام کشورهایی که مشتریای آسیایی بودن و نفت کلانی از ایران می خریدن، به تدریج از خرید نفت خام ایران کم می کنن. جالب اینجاست که کشورهایی هستن در خاورمیانه مثل عربستان سعودی که جای ایران رو پوری پر کردن، نفت ایران در حال حاضر یک مقدارش خریداری نداره و در نفتکش های بسیار بزرگ با ظرفیت 2 میلیون بشکه‌ای در خلیج فارس سرگردان هستن.
خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی نوشته بود که تولید نفت ایران 180 هزار بشکه دیگر کم شده و به 2 میلیون و 950 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. در این میان اسوشیتد پرس در گزارشی از تهران نوشته است که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، مدعی است که جمهوری اسلامی به آسانی قادر است به صادرات نفت خود ادامه دهد. محمود بهمنی گفته است که جمهوری اسلامی به کشورهایی که اخیراً از اقدامات تنبیهی آمریکا معاف شدند نفت خواهد فروخت. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که چین، هند، ژاپن، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، سریلانکا، ترکیه و تایوان در آسیا، کشورهای اروپایی و آفریقای جنوبی به دلیل کاهش چشمگیر در واردات نفت خود از ایران از تنبیه‌های تحریمی آمریکا معاف هستند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، خبر سایت‌های نزدیک به حکومت درباره احتمال رفع حصر مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را تکذیب کرد. این سایت نوشت که خانواده آقای کروبی هیچ اطلاعی از چنین موضوعی ندارند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
پس از دیدار محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، با فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در هفته گذشته، شماری از وبسایت‌های نزدیک به حکومت نوشتند این دیدار به دنبال انتشار اخباری مبنی بر احتمال رفع حصر از آقای کروبی صورت گرفته است. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، بیش از 470 روز است که در حصر خانگی به سر می‌برند. حصری که به گفته آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون رضایت رهبر جمهوری اسلامی میسر نبود. در همین ارتباط سایت مشرق نوشت که آقای خاتمی در این دیدار خواسته است که مهدی کروبی پس از رفع حصر باعث انشقاق در میان اصلاح طلبان نشود. اما سایت سهام نیوز ارگان حزب اعتماد ملی نوشت هیچ یک از طرفین این دیدار کوچکترین اطلاعی مبنی بر شرایط کنونی و آینده آقایان کروبی و موسوی نداشته و ندارند، لذا بدیهی است که چنین اظهار نظری نیز خلاف واقع بوده است. پایان نقل قول. سهام نیوز انتشار چنین اخباری را جنگ روانی دانست و افسود انتشار چنین خبری از سوی یک سایت حکومتی که زیر نظر مستقیم نهادهای امنیتی اداره می شود خود گویای سناریوی نخنما و تفرق برانگیزی است که آمران آن به دنبال پیاده سازی آن بوده و هستند. این سایت نوشت خانواده مهدی کروبی تمام تلاش خود را کرده اند که هر گونه رخداد در مورد شخص آقای کروبی را به اطلاع مردم برسانند. لذا اگر چنین احتمالی وجود داشت مطمئناً پیش از این از طریق همین رسانه به اطلاع عموم رسیده بود. در همین حال محمد خاتمی در سخنانی بار دیگر خواستار رفع حصرها و حبسها شد. به گزارش وبسایت آقای خاتمی وی گفت نتیجه حذف و حصر تقویت حکومت و جلب و جذب نیروهای مایوس نیست. رئیس جمهوری سابق ایران نتیجه روند کنونی در کشور را ناامیدی از اصلاح در جامعه دانست و گفت ادامه این وضعیت آن خواهد بود که گروه گروه از جوانان و مردم رو به کسانی بیاورند که میگویند اسلام یا حداقل حکومت اسلامی نباشد و این فاجعه است که بیش و پیش از همه حکومت باید به آن بیاندیشد و آن را حل کند.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
صبح دوشنبه 12 تیر ماه 1391 با رادیو فردا همراه هستید و صبحانه با خبر. اگر همین الان به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در بررسی اخبار فرهنگی امروز با من و فرج سرکوهی همراه باشید. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما خانم کریمی. صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کنند.
آقای سرکوهی، یکی از برنامه‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی گویا کارگاه آموزشی نقاشی روی شن هست. برای ما از این کارگاه بگید.
همونطور که دیروز هم گفتم 14 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران از 10 تیر ماه آغاز شد در تهران و 3 استان دیگر کشور. درباره برنامه‌هایی که اجرا خواهد شد در تئاترها در روزهای آینده حرف خواهیم زد، به خصوص تئاترهایی که از خارج از ایران اومدن و بعضیشون بسیار تئاتر جالبی هستن. اما نقاشی روی شن شیوه جدیدی است تقریبا در ایران که اصلا وجود نداشت. در اروپا هم شیوه ای است که در چند سال گذشته ابداع شده در تئاترهای عروسکی. این شیوه رو وانیا پوچی و لیچو اسپوزیتو، دو هنرمندی که در ایتالیا از بنیانگذاران این شیوه هستند، در یک کارگاه آموزشی که با عنوان نقاشی روی شن برگزار خواهد شد در تماشاخانه سنگلج هم نمایش خواهند داد و هم آموزش خواهند داد. از امروز این کارگاه شروع میشه. علاقمندان به تئاتر و به خصوص کسانی که تخصص دارن در طراحی صحنه تئاتر خوب است که در این کارگاه شرکت بکنن. دو هنرمند ایتالیایی نمایشی رو هم در تماشاخانه سنگلج به صحنه خواهند برد که طراحی صحنه‌اش با همین شیوه است.
و آقای سرکوهی، طرفداران تئاتر منتظر بودن تا نمایش سگ آغاز بشه همین روزها. آیا خبر جدیدی از اجرای این نمایش داریم؟
بله، خوشبختانه نمایش مثل سگ قرار است از امروز در تالار حافظ اجرای خودش را آغاز بکنه. این نمایش رو محمد حسن معجونی کارگردانی کرده. نمایش مثل سگ از داستان بسیار معروفی الهام گرفته شده، نام هینک سگ گاو چرا، نوشته جان آر اریکسون، که داستان بسیار مشهوری است و جالبی نیست که خود این کتاب هم به ترجمه شده به فارسی. فرهاد فرزاد اونو ترجمه کرده و منتشر شده و آقای جابر رمضانی، پوریا کاکاوند و آقای پیام سعیدی این داستان رو به نمایشنامه بدل کردن و حالا باید ببینیم که در اجرا کارگردان تا چه حد موفق میشه که مفاهیم این نمایشنامه رو منعکس کنه و منتقل کنه به بینندگان.
آقای سرکوهی، گویا خانم فرح ابوالقاسم هم نمایشگاهی انفرادی از آثار نقاشی خودشون برپا کردن. از این نمایشگاه برای ما چه خبرهایی داری؟
برگزاری از نقاشی های خانم فرح ابوالقاسم در این نمایشگاه عرضه میشه. این نمایشگاه در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برپاست و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. فرح ابوالقاسم بیش از 10 نمایشگاه انفرادی تا حالا برگزار کرده، در 50 نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور شرکت کرده. در سال 2000 به عنوان هنرمند برگزیده مسابقه بین الملل علیه شرکت وینزور و نیوتن انتخاب شد. در سال 2002 شهرداری پاریس اون رو به عنوان هنرمند برگزیده شهر انتخاب کرد. آثار فرح ابوالقاسم در گنجینه موزه هنرهای معاصر، در برخی از موزه های دنیا و در مجموعه های خصوصی هست و آثاری که ایشون ارائه میکنن آثاری است که جزء به اصطلاح از عناصر نقاشی مدرن و تاریخ نقاشی مدرن ایران به حساب میاد و این نمایشگاه هم که گفتم تا 10 مرداد ماه ادامه داره.
و آقای سرکوهی، گویا شورای کتاب کودک نامزد ایران رو برای دریافت جایزه بین‌المللی آسترید لیندگرین معرفی کرده. چه کسی نامزد این جایزه شده از طرف ایران؟
این جایزه رو دولت سوئد پولش رو پرداخت میکنه. هر سال به یادبود آسترید لیندگرین نویسنده بزرگ کتاب‌های کودکان برگزار میشه. میدونید کتاب‌های او از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین کتاب‌ها هست در اروپا و داستان‌های پیپی لانگشتروم رو نوشته که در فارسی هم ترجمه شده، فیلم‌های زیادی هم بر اساسش ساخته شده. همه کشورهای دنیا مؤسساتی هستند که اجازه دارند برای دریافت این جایزه نامزد معرفی بکنند. در ایران هم چند تا مؤسسه این اجازه رو دارن، یکی شورای کتاب کودک هست، یکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست و بعدم مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان. این سه نهاد اجازه دارن که نامزد معرفی بکنن و بعد البته هیئت داوران بر اساس کارهای این نامزد برنده جایزه رو انتخاب میکنن. حالا شورای کتاب کودک که معتبرترین نهاد کتاب کودک هست در ایران، آقای محمد علی بنی اسدی رو به عنوان تصویرگر نامزد کرده برای دریافت جایزه آسترید لیندگرین در سال 2013. آقای بنی اسدی تصویرگر و کاریکاتوریست و نقاش هست. در سال 2012 ایشون نامزد شدن، اسمشون در میان 5 فینالیست نهایی هم آمد اما متأسفانه برنده نشدن. امیدواریم امسال برنده بشن و به هر حال یک نام یک ایرانی هم در این جایزه بسیار معتبر ثبت بشه.
با سپاس از فرج سرکوهی، همکار فرهنگی رادیو فردا در آلمان.
منم از شما متشکرم خانم کریمی و با شما از شما خداحافظی می‌کنم و تا برنامه بعد.
پیش از این هم شنیدید که تحریم‌های نفتی و بیمه‌ای اتحادیه اروپا علیه ایران از روز یکشنبه 11 تیر ماه آغاز شد. مقامات وزارت نفت هم میگن مشتریان جدیدی برای خرید نفت ایران پیدا کردن. این در حالیه که شمار جمعیت زیر فقر در ایران افزایش پیدا می‌کنه و قیمت کالاهای اولیه مصرفی هم بالا میره. به نظر شما افزایش تحریم‌ها تا چه حد برای همکاری جمهوری اسلامی با جامعه بین‌الملل مؤثر؟ پیامد این تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم و شما چه خواهد بود؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2042-2112-2112 شماره پیامگیر ما هست و میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-87-41-50. با هم به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش میدهیم.
بابا تو رو خدا، مردم خسته شدن از این همه تحریم و گرونی، آخه رحم داشته باشین. درسته به حال شخصای شما هیچ اثری نداره به دلیل اینکه خیلی پول دارین، ولی مردم چه گناهی کردن؟ اگه واقعا انرژی شما بدون پرده پوشی مثبته و برای کارهای مثبت هست، اون 3% غنی شده رو نگه دارین، اون 20% غنی شده رو که دنیا فهمیده اونا رو به تحویل بدین دیگه. روک و راست باشین، راست و حسینی باشین بابا جان. مردم دنیا فهمیدن اجازه نمیدن شما به نیروهای اتمی خودتون رو مجهز کنین، بحثی نیست. شما هم به خاطر مردم ایران فداکاری کنین و از این جاه طلبی ها دست بکشین. تو رو خدا خواهش میکنم، التماستون میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با با صبحانه با خبر هستید و یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده که این بار صفحات میانی روزنامه‌های تهران رو برای ما ورق میزنه. آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که روزنامه اعتماد و کیهان هر دوتا از یک موضوع سخن گفتن، اما از دو دیدگاه متفاوت.
بله، امروز روزنامه اعتماد گزارش داده که مقام‌های دولتی روز گذشته تدابیر تازه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها اتخاذ کردند. توقف افزایش قیمت سوخت، بسیج امکانات نفتی و تغییر مسیر تبادلات بانکی سه برنامه‌ای هست که به نوشته روزنامه اعتماد از سوی مقام‌های دولتی روز گذشته بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های اون صادر شده و قرار است هر چه زودتر به اجرا گذاشته بشه تا بحث تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا که از 11 ژوئیه آغاز شده رو خونسا بکنن. اما روزنامه کیهان در سرمقاله خودش با تیتر باد نکارید طوفان درو میکنید به نکوهش کشورهای اروپایی پرداخته، اما نکته مهم و اصلی سرمقاله روزنامه کیهان این هست که این روزنامه تاکید کرده افراد و جریان‌هایی در سه عرصه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در داخل کشور مأموریت دارند تا نشون بدن که تحریم‌های اتحادیه اروپا مؤثر واقع شده بر جمهوری اسلامی. روزنامه کیهان به لحاظ اینکه تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای اداره میشه، این ابراز نظرش بسیار مهم هست و از طرف این روزنامه در انتهای سرمقاله خودش تأکید کرده خطاب به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات که باید این افراد رو در داخل کشور شناسایی بکنن و با اونها برخورد داشته باشن.
آقای رفیع‌زاده، گزارش هفتگی بانک مرکزی هم گویا بهانه‌ای شده برای گزارشگر روزنامه ابرار تا رشد 81% قیمت اقلام خوراکی رو گزارش کنه.
بله، روزنامه ابرار که از سیفتای اصلی خودش رو به رشد 81% قیمت اقلام خوراکی در گزارش بانک مرکزی اختصاص داده و نوشته که بر اساس این گزارش برآیند متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هست در هفته منتهی به 9 تیر ماه بسیاری از اقلام خوراکی دچار گرانی شدند. این روزنامه تاکید کرده که مرغ و تخم مرغ برای سومین هفته متوالی رتبه اول گرانی ها رو به خودشون اختصاص دادن و به ویژه تخم مرغ به نوشته روزنامه ابرار از 4100 تومان به حدود 5400 تومان رسیده. و البته این روزنامه یادآوری کرده که مقام های دولتی وعده های متفاوتی برای کاهش قیمت ها دادن، اما تا کنون اجرا نشد.
گویا 6 گزارش از دیوان محاسبات کشور به قوه قضاییه ارسال شده. روزنامه ها در این مورد چی نوشتن؟
روزنامه جهان سند نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و گزارشی از 4 سال ریاست خودش بر دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس هست ارائه کرده و در این گزارش اشاره کرده که بیش از 1000 گزارش تهیه کرده دیوان محاسبات در موضوعات مختلف مثل هدفمندی یارانه‌ها از 44 و همچنین محیط زیست و اینها رو به مجلس ارائه کرده که 6 مورد از این گزارش‌ها تخلفاتی است که دولت انجام داده و اونها با تصویب مجلس به قوه قضاییه ارجاع شدن و در این حال ایشون گفته که 5000 میلیارد تومان هم از پولهایی که در واقع دولت به شکل خلاف از قانون اونها رو تصاحب کرده بود بازپس گرفته شده و به خزانه کل کشور وارد شده.
آقای رفیع‌زاده، به نظر میرسه که نگهداری حیوانات در ایران داره به یک مسئله خیلی جدی تبدیل میشه، طوری که حتی علمای و مراجع مذهبی هم وارد میدان شدن و از جمله خرید، فروش و نگهداری سگ‌های تزیینی رو حرام اعلام کردن.
در حالی که مراجع تقلید در قم در قبال گلانی‌ها و بسیاری از مسائل و از جمله نقض حقوق بشر نمیتونن کاری بکنن یا ظاهرا نمیخوان که کاری بکنن و هیچ اظهار نظری ندارن، اما روزنامه جمهوری اسلامی امروز خبر داده که آقای لطف‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید مستقر در قم در پاسخ به استفتای خرید، فروش و نگهداری سگ‌های تزیینی رو حرام اعلام کرده. البته ایشون طبق نوشته روزنامه جمهوری اسلامی با حالت شدید اللحنی اعلام کرده که ترویج روش‌های باطل هست خرید و فروش و نگهداری سگ و از مقام‌های نیروی انتظامی و قوه قضایی خواسته که از اشاعه این روش‌های نادرست جلوگیری بکنن، چرا که این رو کار عده‌ای فریب خورده در جامعه ولایی توصیف کرده و گفته که اونها قصد دارن ایران رو تبدیل بکنن به یک کشوری که تقلید می‌کنه از غرب.
و آقای رفیع‌زاده نیروی انتظامی یک وظیفه به وظایف خودش اضافه کرده و اون جلوگیری از ورود نوجوانان به کافینت هاست.
روزنامه شرق نوشته که معاون اجتماعی پلیس فضای تبادل اطلاعات اعلام کرده که طرحی در دست بررسی هست در نیروی انتظامی که بر اساس اون ورود افراد زیر 14 سال به مکانهای مانند کافینت ممنوع اعلام خواهد شد. البته این مقام نیروی انتظامی اعلام کرده که در حال حاضر همین طرح در ارومیه به اجرا در اومده.
خب یک ساعت و نیم برنامه صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. میریم که روزی دیگر رو آغاز بکنیم با این امید که شروع نشاط لازم رو برای کار و تلاش امروزتون به دست آورده باشید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش میدهیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. توماج تاهباز هستم، مهمان شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. هم از پارانویا هامون میگیم، هم از پارانویا هامون میشنویم، هم یه کمی فکر میکنیم اصلا از کجا میان. مثلا ممکنه فکر کنید این همه پارازیت و آلودگی موجی و آلودگی مغناطیسی و غیر و زالک رو تلویزیون و رادیومون از کجا میاد؟ مثلا اگه تو ایران زندگی میکنیم، مثلا اگه شهروند پایتخت شلوغ و دود گرفته‌ای هستیم که کنار انواع آلودگی‌ها از آب و هوا و نوشیدنی و چشیدنی و خوردنی، آلودگی امواجی و مغناطیسی و پارازیتی و چند جور آلودگی مخصوص دیگه هم وجود داره. بله، به خصوص که بعضی‌هاشون فقط مخصوص بعضی از کشوران. خلاصه ممکنه فکر کنیم این پارانویای پارازیتی ما منبعش کجاست. از غذایی که از اعضای شورای شهر تهران خانم معصومه ابتکار به جای ما از مسئولا همین سوال رو کرده. آخه بالاخره اگه شورای شهر دنبال منبع آلودگی ها نباشه دیگه شورای شهر نمیشه که. ما هم که قاعدتا نمیتونیم همیشه از مسئولا سوال کنیم، اگه اصلا بتونیم. البته خانم ابتکار در ضمن از قطعیت خطرات زیادی که انواع پارازیت ها روی سلامت شهروندای شهر تهران هم داره گفته و خلاصه رفته ببینه پاسخ دست کیه. پاسخ اما ساده است: هیچ کس. خانم ابتکار میگه هیچ نهادی تو مملکت پاسخگوی ایجاد پارازیت های خطرناک نیست. خب پس چون نمیشه فکر کرد که پارازیت‌ها رو موجوداتی از کهکشان دیگه ایجاد میکنن، پس باید به این نتیجه رسید که پارازیت اصلاً بخشی از هوای مملکته، مثل اکسیژن یا دیوکسید کربن یا گرد و غبار پراکنده. میگه دارم میرم ولی دوباره بر میگردم، الان وقتشه که رها کنم و دوباره از نو شروع کنم. از تام ویتس، قطعه Walk Away. That king was whittled from the bone of Cain With a little drop of poison in her red, red blood She need a way to turn around the bend She said I wanna walk away and start over again There are things I've done I can't erase I wanna look in the mirror see another face I said never but I'm doing it again I wanna walk away and start over again Shake my thirst in a cool, cool pond There's a winner in every place There's a heart that's beating in every page The beginning of it starts at the end When it's time to walk away and start over again Weather's murder at 103 William Ray shot Cora Belli A yellow dog knows when he has sinned You wanna walk away
and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I want to walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, yeah.